ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما. من کیوان حسینی هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روز دوشنبه 18 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 6 فوریه سال 2017 میلادی. این برنامه مدت زمانش مثل همیشه است 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان خواهیم شنید. گزارشی مفصل داریم درباره تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و البته گزارش‌های بیشتر. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه موضوعاتی رو درباره‌شون براتون گزارش تهیه کردیم و مصاحبه با کارشناسان انجام دادیم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم فرهنگ قویمی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از او خواست ایران را به دلیل آزمایش‌های اخیر موشکی مورد تحریم قرار دهد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو پیش از آغاز مذاکرات رسمی به خانم می گفت مایل است با او درباره راه‌های اینکه تعرضات ایران بی پاسخ نماند گفتگو کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، نزدیک به 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا از جمله اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه عریضه مشترکی تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. این عریضه در حمایت از رأی قاضی فدرال ایالت واشنگتن است که اجرای فرمان دونالد ترامپ را به حال تعلیق درآورده است. با اعتراض متقابل کاخ سفید به رأی قاضی فدرال، دادگاه تجدید نظر از دو طرف خواسته است تا آخر وقت دوشنبه دلایل خود را برای اثبات نظرشان به دادگاه ارائه دهند. در عریضه 97 شرکت عظیم آمریکایی آمده است فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به تجارت، نوآوری و در نهایت به رشد اقتصادی آمریکا لطمات قابل توجهی می‌زند. مادلین آلبرایت و جان کری، وزیران خارجه پیشین آمریکا، و لئون پانتا، رئیس پیشین سازمان CIA نیز در حمایت از رأی قاضی فدرال بیانیه‌های تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. دونالد ترامپ روز 7 بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع ایران، سوریه، عراق، لیبی، سودان، سومالی و یمن را به مدت 90 روز معلق و ورود پناهندگان را نیز تا 120 روز متوقف کرد. آقای ترامپ میگوید این اقدام را برای حفظ امنیت آمریکا انجام داده است. در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خبر داد و گفت ذخایر کیک زرد ایران اکنون به 359 تن میرسد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی گفت واردات 149 تن کیک زرد در 4 محموله پروازی از 7 بهمن امسال آغاز شد و آخرین محموله آن روز سه‌شنبه 19 بهمن وارد ایران می شود. به گفته آقای صالحی این مقدار کیک زرد از تولیدات 10 سال گذشته ایران بیشتر است. کیک زرد به اکسید غلیظ شده اورانیوم گفته می شود که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود. بر اساس برجام، ایران حق دارد برای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای تا میزان 3.5% غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد و آن را به کشورهای دیگر بفروشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که واردات این میزان کیک زرد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شده است. و در خبر دیگر، چین روز دوشنبه اعلام کرد که اعتراض خود را به ایالات متحده درباره فهرست تحریمی اخیر واشنگتن علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس گزارشان، نام 2 شرکت و 3 فرد چینی در این فهرست به چشم می‌خورد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های ایران افزود و دلیل آن را آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی اعلام کرد. آقای حسینی،
ممنونم از فرهنگ قویمی همکارم. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که می‌تونیم توی 1 ساعت پیش رو با هم گوش کنیم. تنش ایران و آمریکا کماکان داغ است. دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. گزارشی داریم از آخرین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران. سفر نخست وزیر اسرائیل به لندن و تلاشش برای تشکیل جبهه بین المللی علیه جمهوری اسلامی در ایران. این موضوع در یکی دیگر از گزارش‌های ما بررسی خواهد شد. ادامه رایزنی‌ها برای برپایی مذاکرات صلح سوریه، آخرین اظهار نظرها درباره بررسی صلاحیت حسن روحانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات دادستان کل کشور درباره میزان بالای کشف قاچاق کالا در کشور، در کنار گزارش‌های بیشتر، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اگه تا ساعت 8 شب با ما همراه بمانید همه را خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بدترین قرارداد ممکن خواند و ایران را متهم کرد که از تروریسم پشتیبانی می‌کند. به باور آقای ترامپ، ایران پس از امضای توافق هسته‌ای گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملاً بی‌احترامی می‌کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس با انتقاد دوباره از توافق اتمی با تهران گفت فکر می‌کند این بدترین توافق اتمی ممکن بود. آقای ترامپ گفت هیچ دلیلی نداشت که این توافق امضا شود. دونالد ترامپ همچنین ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خواند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه با اشاره به برنامه موشکی و دفاعی ایران و حمایت به گفته آقای پنس از حوثی‌های یمن به شبکه خبری ABC گفت ایران باید درباره اقدامات خصمانه و جنگ طلبانه خود تجدید نظر کند و عزم رئیس جمهوری جدید آمریکا را محک نزند. در واکنش به این گفته‌ها سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هیچگاه ارتباطی میان ایران و گروه تروریستی داعش، جبهه النصر و یا هر سازمان و نهاد تروریستی دیگر که با این گروه‌ها در ارتباط می‌باشد و یا در لیست سازمان‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد دیده نشده است. در ایران هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مواضع آمریکا در قبال مسائل به گفته او داخلی و موشکی ایران را مهم ندانست و گفت بحث موشکی به دولت حاکمیت و مردم ایران مربوط است و نیازی به مشورت یا صحبت با دیگران ندارد. علی اکبر صالحی هم در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شد گفت باید خیلی هوشمندانه و هوشیارانه عمل و از بیان تند و تحریک‌آمیز پرهیز شود. جواد لاریجانی رئیس ستاد موسوم به حقوق بشر جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با ابراز مجدد مخالفت خود با برجام گفت به رغم این مخالفت باید با هر گونه دست بردن در برجام مخالفت شود.
کارایی که دولت ترامپ داره میکنه منقطع از گذشته نیست. در مورد مایت برجام سم مهلکه. حتی چیزهای خیلی کوچیک اونو بخوام مذاکره کنم نباید اجازه بدی. خاطر اینکه اصل عدم مذاکره مجدد نباشه شکسته بشه، حتی سر یک گرمش ما نباید مذاکره کنیم.
رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن درباره چشم‌انداز پیامدهای احتمالی سیاست رئیس جمهوری جدید آمریکا در برابر ایران به رادیو فردا میگوید اظهار نظر قاطع و نهایی هنوز بسیار مشکل است.
اون چی که مسلمه ایران باز داره یک نقش مرکزی بازی میکنه در اینکه یک رئیس جمهوری فرافکنی بکنه و مشکلات رو همه زیر سر یک کشور بدونه و نظرات رو معطوف کنه به اون. در دوره پرزیدنت بوش پسر هم دیدیم در مورد ایران هم برخوردهای با ایران قطعا صورت خواهد گرفت. من حدس میزنم که در خلیج فارس شاهد خواهیم بود یک سری برخوردهایی بین نیروی دریایی ایران و آمریکا و یا نیروی دریایی ایران و نیروی هوایی آمریکا و ناوگان پنجم که در بحرین مستقره. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه رابطه این دو کشور قرار نیست که بهبودی پیدا بکنه و اگر قرار بود دوره اوباما بهترین دوره بود ولی دیدیم که وضعیت فرقی نکرد. باید در کنار اون مسئله هم که مورد نظر پرزیدنت ترامپ هست ذکر کنیم با اونه که ایشون خیلی روی مسئله برخورد با داعش مصره و ما میدونیم که ایران یکی از پایه‌های اصلی برخورد با داعش به خصوص در سوریه. بنابراین چه بسا که یک همکاری‌هایی در اونجا بشه و به خصوص با توجه به علاقه‌ای که پرزیدنت ترامپ به آقای پوتین داره چه بسا که پوتین بتونه میونجیگری‌هایی بکنه تنش رو تا مقدار زیادی تعدیل بکنه. بنابراین به طور قطع نباید الان درباره نظریات یک رئیس جمهوری که هنوز چندان شکل نگرفته داوری کرد و به طور قاطع گفت که به این سمت یا اون سمت خواهد رفت.
از قاسم شولیسدی استاد دانشگاه و حقوقدان در تهران پرسیدم که جمهوری اسلامی در شرایط موجود چه سیاستی میتواند در پیش گیرد تا با کمترین آسیب از این شرایط گذر کند.
جمهوری اسلامی دوران آقای اوباما که بهترین دوره برای ایران میتونست تلقی بشه به دلایل مختلف، از جمله بیشترین فشار رو به عربستان سعودی میورد تا نقش منطقه‌ای ایران رو بپذیره و یا روابطش با اسرائیل، دیدید که بدترین روابط امریکا و اسرائیل بود در طول تاریخ. به علاوه خود برجام، هرچند که حالا برجام نقاط ضعفی درش هست، اما ایران بین بد و بدتر باید بود انتخاب میکرد که کرد و کار عاقلانه ای کرد. در شرایط امروز که رفتار ترامپ خیلی قابل پیش بینی نیست، به علاوه تیم که آورده در کاخ سفید، اینها عموما کسانی هستند که با ایران روابط خیلی بدی دارند و دوباره فیلشون یاد هندستان افتاده برای رژیم چینج. به نظرم در چنین شرایطی ایران باید خیلی عاقلانه عمل بکنه، ضمن اینکه آمادگی های خودش رو حفظ کنه. بالاخره یه وقت هم هست ممکنه شرایط به یک کشور تحمیل بشه، حداقل خودش نباید بهانه دست بده و ضمن حفظ آمادگی‌هاش که این آمادگی‌ها داده از طریق یک چیز شبیه آشتی ملی رخ بده، یعنی یک وحدت ملی ما لازم داریم الان. و ضمناً الان به نظرم وقت سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز هست. من فکر میکنم سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز امروز برای ایران از همه بهتر هست تا کار رو به تأخیر بندازه. ضمن اینکه من پیشبینی میکنم که آقای ترامپی که از همه ابتدا هم با مطبوعات درگیر شده در امریکا و هم با قوه قضاییش، من خیلی نامحتمل نمیدانم که آقای ترامپ به هر حال سرش به سنگ بخوره یا برکنار بشه یا به هر حال انقدر نهادهای بسیار قدرتمند، هم قوه قضاییه و هم مطبوعات در امریکا، اینقدر دست پاش رو ببندن که کار خاصی نتونه بکنه.
روز یک شنبه علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با اشاره به پیام توییتری آقای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار در عراق هزینه کرده است ولی ایران بهره برداری آن را میکند، گفت اگر آنها این میزان هزینه کردند در مقابل هزاران میلیون دلار به مردم عراق صدمه زدند.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که به لندن سفر کرده با نخست وزیر بریتانیا ترزا می دیدار کرده است. بنیامین نتانیاهو در دیدار با ترزا می با این امید که گفتگوهایشان روی جنگ افزارهای ایران متمرکز باشد و نه شهرکسازی‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، در جریان این دیدار اظهار داشت که به گفته وی همه ملت‌های مسئول باید از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو گفت از پافشاری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روی تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی استقبال و فکر می‌کند کشورهای دیگر و قطعاً ملت‌های مسئول باید آن را پیگیری کنند. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را به فتنه انگیزی پس از فتنه انگیزی متهم کرد. نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی طالب نابودی اسرائیل است و این را علنی میگوید و اینکه خواهان فتح خاورمیانه است، اروپا را تهدید میکند، غرب را تهدید میکند، جهان را تهدید میکند. وی به ترزا می گفت علاقمند است با او در این باره گفتگو کند که چگونه میتوانند اطمینان یابند که دستاندازی جمهوری اسلامی بی پاسخ نمیماند. نخست وزیر اسرائیل بر لزوم تشکیل یک جبهه مشترک علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده است. وی اقدام اخیر ایران در پرتاب یک موشک بالستیک را دستاندازی گستاخانه‌ای که در روزهای گذشته سر برآورده عنوان کرده است. مقامات ایرانی آزمایش‌های موشکی ایران را امری پدافندی و بازدارنده می‌خوانند، ضمن اینکه توافق هسته‌ای شامل ملاحظاتی در زمینه برنامه موشکی ایران نیست. نتانیاهو شدیداً مخالف توافق هسته‌ای ایران است، توافقی که بریتانیا پشتیبانی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم که دولت ترزا می خواهان روابط نزدیک با اوست، از منتقدان توافق هسته‌ای است. اما تلاش‌های بنیامین نتانیاهو در ایجاد جبهه‌ای واحد چقدر امکان موفقیت دارد؟ مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، در گفتگو با رادیو فردا:
تلاش آقای نتانیاهو در مورد لغو برجام که هدف ایشون هست به نظر من خیلی موفق نخواهد بود، چون آقای نتانیاهو خودش گفته بود چند ماه پیش در یک مصاحبه با برنامه 60 دقیقه CBS که میخواد 5 توصیه مختلف بده به آقای ترامپ که بتونه برجام رو متلاشی بکنه. در این هدف نظر من در این مورد آقای نتانیاهو موفق نخواهد بود، ولی در مورد ایجاد یک جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران علیه حکومت، این بستگی به خود حاکمان ایران در حال حاضر داره. تا وقتی که روابط اونها با کشورهای منطقه تیزه باشه، خصوصا با عربستان و سعودی بد باشه و آمریکا، به نظر من تا حدی هدف این جبهه متحد علیه حکومت ایران درست بشه و آقای نتانیاهو کمک کنه.
یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت که ترزا می و بنیامین نتانیاهو درباره یک سری مسائل امنیتی و بین المللی از جمله روند صلح خاورمیانه گفتگو می کنند. به گفته سخنگوی نخست وزیر بریتانیا، ترزا می همچنین به نخست وزیر اسرائیل خواهد گفت که ادامه فعالیت های شهرکسازی به اعتماد در منطقه خدشه می زند. از هنگام روی کار آمدن ترامپ با اعلام بیش از 6000 خانه تازه در کمتر از 2 هفته، طرح‌های گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل شتاب شدیدی یافته است. وزیر بریتانیا در امور خاورمیانه توبیاس الوود چهارشنبه گذشته هشدار داد که طرح‌های شهرک‌سازی دستیابی به راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم را بس سخت‌تر کرده است. ترزا می همچنین بر موضع بریتانیا در لزوم پیگیری رویکردی در دو مسیر جهت شناسایی حق اسرائیل برای زندگی در امنیت و بدور از تروریسم تأکید خواهد کرد. اولین دیدار مستقیم بنیامین نتانیاهو با ترزا می و وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون در حالی انجام می‌گیرد که نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن گردد. در این میان آیا اقداماتی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است؟ مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل:
به نظر من آقای ترامپ دیداش با آقای نتانیاهو نزدیک است، برای موردی که حکومت ایران بالاخره یک خطر هستش برای ثبات در منطقه خاورمیانه، و آقای ترامپ هم دیدگاهش این هستش برای برجام معامله خوبی نبوده. ولی برخلاف آقای نتانیاهو من فکر نکنم که آقای ترامپ بخواد در حال حاضر برجام رو لغو بکنه، همونطور که آقای نتانیاهو میخواد که لغو بشه. این فرق بین هر دو طرف در حال حاضر وجود داره و باید ببینیم که این روابط چه نهایتی خواهد داشت. فراموش نکنیم که در حال حاضر الان 4 تا پرونده مختلف برای آقای نتانیاهو در مورد سوء استفاده از موضع خودشون و فساد باز هستش که ایشون الان تحت بازجویی چند بار بوده، و باید ببینیم که این پرونده به کجا خواهد رسید و چقدر روی آینده خود آقای نتانیاهو تأثیر خواهد گذاشت.
همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به پایتخت بریتانیا، مخالفان وی از یک سو و طرفدارانش از سوی دیگر در لندن تظاهرات کردند.
گزارش همکاران بختاش خمسه‌پور رو شنیدیم. توی این گزارش هم نظرات کارشناسان رو درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا شنیدیم. اما بعد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره تحولات ایران و جهان چه فکر می‌کنید، به ویژه اینکه در این روزهای اخیر تنش میان ایران و آمریکا هم افزایش پیدا کرده و بسیاری از شما تماس گرفتید و درباره این موضوع نظر خودتون رو گفتید. با هم می‌شنویم.
آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا می‌فرمایند که ایران در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکنند. جناب ترامپ، شما می‌بایستی که اول یک نیروی قوی و متشکل رو بفرستید که ریشه داعش و داعشیان رو در هم بکوبه و سپس دیپلماسی رو با داعش گونگان آغاز کنید. اگر نتیجه نداد، اون وقت است که جدیت شما مورد نظر قرار بگیره.
به نظر من هر مشکلی بین ایران و کشورهای دیگه مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان ایجاد بشه مقصر ایرانه، چون هدف اصلی ایران مرگه. میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. تا وقتی که این شعارا رو بده، ایران بده، مقصر ایران شناخته شده. من از ایران زنگ میزنم.
ما انرژی اتمی رو این همه هزینه کردیم، آخر سر به هر حال با نوعی نرمش قهرمانانه یا هر چیزی که اسمشو بذاریم پولها رو از دست دادیم، در عراق پر کردیم با بتون در حقیقت آن چیزی را که با پول کنده بود و بکاشته بود. و الانم در مورد موشک ها همینه، تنها هزینه هایی که شده اینها باید از بین برود و بعد هم کشورهای عربی به نوعی هزینه بکنند برای مقابله با این.
به عنوان یک ایرانی آزاد اندیش و خواهان صلح و آرامش برای جهان، پیشنهادی به آقای نتانیاهو داشتم، مبنی بر اینکه به جای صرف وقت و هزینه جهت تشکیل اتحاد جهانی علیه ایران، تلاش کنید در این سفرها و مجامع حمایت حداقل یک سوم این جهان اندیشمند و مؤثر از خودتون رو اثبات کنید. اون وقت مطمئن باشید ایران و ایرانی هم از متحدین شما خواهد.
من یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستم. میخواستم از همین رسانه مردمی رادیو فردا با آقای ترامپ بگویم شما اشتباه آقای اوباما را تکرار نکنید، چون حساب مردم ایران با دولت جمهوری اسلام فرق میکنه.
خواهش میکنم این صدا رو پخش کنید. ما وقتی یک کسی مثل آقای دکتر ظریفو داریم که میتونه جواب همه را بده، دیگه حرفای علیکی و عباس یا به دشمن ریختن نزنیم که آقا این طور بود و اون طور شد. استان فارس، شهرستان جهرم تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. چند هفته بعد از مطرح شدن احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری ایران، یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس میگوید این موضوع با دستور مقام‌های عالی رتبه نظام منتفی شده است. پیشتر برخی اعضای شورای نگهبان احتمال رد صلاحیت حسن روحانی را رد نکرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی با هدایت مقام‌های عالی رتبه نظام، این را محمد رضا تابش، نماینده شناخته شده نزدیک به جریان اصلاح طلب و نایب رئیس فراکسیون امید مجلس ایران میگوید. آقای تابش در گفتگو با خبرگزاری اینا با بی‌سابقه دانستن رد صلاحیت رئیس جمهوری مستقر در آستانه رقابت‌های انتخاباتی دوره بعد، گفته است که حتی اگر برخی اعضای شورای نگهبان چنین قصد و انگیزه‌ای هم داشتند، به گفته او این مشکل با هدایت مقام‌های عالی رتبه نظام مرتفع شده است. آقای تابش نامی از این مقام‌های عالی رتبه نبرده، اما وبسایت‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران در برخی مواقع که امکان نام بردن صریح از رهبر جمهوری اسلامی را ندارند، از او با عنوان یک مقام عالی رتبه نظام نام می‌برند. پیشتر در اواسط دی ماه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور مستقر را نیز در دوره دوم نامزدی آنها بررسی می‌کند و گفته بود هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. 10 روز پس از این سخنان نیز نجات الله ابراهیمیان، دیگر عضو شورای نگهبان، تاکید کرده بود که از نظر حقوقی فرقی میان رئیس جمهوری و دیگران نیست و ممکن است صلاحیت رئیس جمهوری هم رد شود. این سخنان باعث طرح واکنش‌های مختلف درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی شده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، صحبت‌های محمد رضا تابش را نشان از جدی بودن احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در هفته‌های گذشته می‌داند.
شون میده که بحث جدی‌تر از اون چیزی بود که تصور میشد، چون ما میدونیم که در 6 ماه گذشته یک تحقیقات رسانه‌ای گسترده‌ای در مورد رد صلاحیت آقای روحانی بود که بعضن هم صحبت از احتمال نیومدنشون بود، حالا یا به دلیل خستگی بعضن میگفتن یا به دلیل ترس از رد صلاحیت، ولی اینها در حد تبلیغات رسانه‌ای تحلیل میشد و یه بحث جدی هم این بود که رئیس جمهور مستقر رو اصلا نمیتونه شورای نگهبان رد صلاحیت بکنه، که بعد سخنگوی شورای نگهبان اومد این رو نفی کرد و اون نفیش در واقع اون بخشای حقوقی رو کاملا زیر سوال برد و نشون داد که الان یک بستر قانونی از نظر شورای نگهبان وجود داره. و این صحبت‌های آقای آرامش هم نشون میده که علاوه بر این بستر حقوقی اراده سیاسی هم اونجا وجود داشته که به نوعی اون تبلیغات رسانه‌ای میتونه پیش زمینه اعمال این اراده تلقی بشه که حالا به گفته اینها منتفی شده دیگه.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس ایران در گفتگویش از یک پارچه بودن اصلاح طلبان در حمایت از آقای روحانی در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری خبر داده، اما در این حال گفته است که اصلاح طلبان باید به گفته او جانب احتیاط را هم رعایت کنند. آقای تابش در این باره گفته است که جنگ روانی شدیدی علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری آینده انجام می شود و ممکن است آقای روحانی در برابر این هجمه ها دوام نیاورد و عطای ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره اقدام های احتمالی اصلاح طلبان در شرایط فعلی می گوید
اصلاح طلبان بر فرض مثال اگر بخوان یک کاندیدای مستقل از اعتدال گرایان و حالا شخص آقای روحانی معرفی بکنن، به نظر نمیاد که کاندیدای رده اول اونها و کاندیدایی که از شانس رأی آوری بالایی برخوردار باشه بتونه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه.
صحبت از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در شرایطی همچنان مطرح می شود که با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تنش‌ها در روابط میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. رضا حقیقت نژاد درباره تأثیر تحولات بین‌المللی بر احتمال نامزدی و انتخاب حسن روحانی میگوید
الان شرایط بین‌المللی واقعا بر انتخابات ایران کاملا تاثیرگذار شده. کما که دیروز سایت اصر ایران یه یادداشتی منتشر کرده بود که نزدیک به آقای روحانی هم هستش، اینه که اگر که اتفاق خطرناکی برای برجام بیفته، این مهمترین رقیب آقای روحانی خواهد بود در انتخابات و در واقع با یک موضوعی که آقای روحانی می‌خواست اینو تبدیلش بکنه به سرمایه انتخاباتیش، اگر که آقای ترامپ واکنش نشون بده که این رو تعلیق بکنه یا اتفاق خاصی بیفته که دیگه کاملا مسیر اجرای شدن برجام متوقف بشه، خب یک بخشی از اون سرمایه انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات از دست میره. از سوی دیگه اگر که این روند، این تنش‌هایی که حداقل الان در سطح رسانه‌ها و توییتر هستش، روند بدبینی و تنش‌های لفظی اگر که بخواد بین ایران و آمریکا عملیاتی بشه، ما یک شرایط کاملا ناپایدار رو خواهیم داشت که ناپایداری در انتخابات هم میتونه این فضا رو تشدید بکنه و به طور طبیعی شاید حکومت ایران احساس بکنه که تو این شرایط ناپایدار منطقه‌ای و بین‌المللی که بر اساس سیاست‌های آقای ترامپ به وجود اومده، بهتر باشه که انتخابات رو با یه شرایط ملایم‌تری رو طی بکنه. بنابراین میشه گفتش که توی این یکی دو ماه آینده اون وضعیت تنش‌های سیاسی در منطقه و به خصوص بین ایران و آمریکا میتونه تا حدود زیادی رو آرایش فضای سیاسی، رو گفتمان انتخابات و رویکرد کاندیداها و حتی کاندیدایی که به میدان خواهند اومد تاثیر زیادی بذاره.
بر اساس اعلام وزارت کشور، 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود.
گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر. در ادامه سرخط چند خبر مهم را می‌شنویم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از او خواست که ایران را به دلیل آزمایش‌های اخیر موشکی تحریم کند. نزدیک به 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا از جمله اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه عریضه مشترکی تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. چین روز دوشنبه اعلام کرد که اعتراض خود را به ایالات متحده درباره فهرست تحریمی اخیر واشنگتن علیه ایران اعلام کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه از افسودن اسامی جدید به فهرست تحریمی آمریکا علیه ایران ابراز تأسف کرد و آزمایش‌های موشکی ایران را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ندانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد ایران را خصمانه و تهدیدآمیز و در این حال بی اهمیت خواند و گفت دولت به دنبال تحریم برخی مؤسسات و افراد آمریکایی است که به گفته وی از داعش حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس گفت حکومت ایران پس از توافق اتمی گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملاً بی‌احترامی می‌کند. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران در حمایت از تروریسم در جهان رتبه اول را دارد. در ساعت 19:29 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه در سخنانی بار دیگر نسبت به آنچه که نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه خواند هشدار داد. آقای لاریجانی با انتقاد از شبکه‌های اجتماعی مجازی و برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده گسترده از موبایل و تبلت را نیز بخشی از فرهنگ مصرف‌گرایی توصیف کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن ارزیابی او را از سخنان رئیس قوه قضاییه پرسیده. علی اصغر رمضان‌پور:
من در صحبت‌های آقای لاریجانی دو زمینه رو می‌بینم. یک زمینه فکری شخصی هست که آقای لاریجانی اون رو تقریباً از دهه 60 و اوایل دهه 70 که در قم درس می‌خوند داره. آقای لاریجانی در آن زمان استادی داشت که می‌گفت که من روزنامه نمی‌خونم برای اینکه روزنامه‌ها آدم رو به گناه می‌اندازه. منظورم اشاره به جریانی از روحانیت هست که تقریباً هر گونه جریان آزادی خبری و انتشار اطلاعات رو مغایر با ایمان تعریف میکنن و در واقع ایمان خودشون رو بر اساس بیخبری تعریف میکنن و حتی خود پدر ایشون سخنانی داره علیه تلویزیون و در ضرورتی که نباید تلویزیون دید. این جنبه در آقای لاریجانی یک هیجان فکری در اون زمان ایجاد کرد که شروع کرد بحثایی رو علیه دکتر سروش و دیگران مطرح کرد و اونها رو متهم کرد به سکولاریسم، ولی عملا در جامعه ایران گوش شنوایی برای این حرفان نبود و حالا آقای لاریجانی بیشتر تکیه داره که از فشار سیاسی استفاده بکنه برای مقابله با جریان فکری که در یک بحث نظری و فکری نتونست اون جریان رو شکست بده.
آقای رمضان‌پور، آقای آملی لاریجانی در صحبتشون یه اشاره‌ای هم دارن به دوره اصلاحات و ترویج نسبی‌گرایی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی. با توجه به اینکه خود شما هم در دوره آقای خاتمی از معاونان وزارت ارشاد بودید، اشاره ایشون به نسبی‌گرایی ناظر به چه اتفاقات اون دوره بوده؟
در اون زمان آقای لاریجانی و دوستانشون دفتری داشتن در حوزه علمیه قم به عنوان دفتر سیاسی حوزه علمیه قم و مطالبی رو علیه کتابایی که منتشر میشد و همینطور مطبوعات می نوشتن و برای در واقع رهبران کشور می فرستادن. در اون زمان هم می گفتند که آزادی موجب میشه تا سکولاریسم و نسبیگرایی ترویج بشه و بیشتر حرفشون در واقع نوعی مخالفت با فضای آزادی بود که به نوعی در بعضی از زمینه‌ها به وجود اومده بود و بیشتر این نوعی پاسخ دادن به نگرانی‌های سیاسی دستگاه‌های امنیتی بود برای اینکه خود آقای مهاجرانی، آقای خاتمی و دیگران در اون زمان به عنوان روشنفکران دینی مطرح می‌کردند مسئله رو. حرف اونها در واقع یک حرف ایمانی و دینی بود و هیچ ربطی به در واقع دین ستیزی نداشت، ولی جریان آقای لاریجانی سعی داشتن که این رو به عنوان یک جریان دین ستیز معرفی بکنند. الان هم ادامه همون مسیر رو به نظر میاد که ایشون داره دنبال میکنه.
آقای رمضان‌پور، رئیس قوه قضاییه ایران به نوعی از مدرنیته و تجددی که الان در جامعه ایران داره دنبال میشه انتقاد میکنه. جدای از صحبت‌های ایشون، به صورت مستقیم ما این نوع انتقادها رو هم در صحبت‌های برخی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت مثل آیت الله مکارم شیرازی میبینیم. ارزیابی شما از نتیجه این تقابل که یک طرفش مقامات دینی حکومتی هستند و یک طرفش هم بخشی از جامعه هست چیست؟
در آینده به طور کوتاه مدت اینها فقط زمینه‌های سرکوب بیشتر رو علیه در واقع شبکه‌های اجتماعی، علیه آزادی مثلا فیسبوک و یا شبکه‌های تلگرامی که هست مطرح میکنه، ولی در دراز مدت تأثیر نداره. اگر این حرفا علیه تجدد و مدرنیته در ایران تأثیر داشت، الان ما در ایران تدریس فیزیک و شیمی هم نباید می‌داشتیم، دخترها هم به دانشگاه و مدرسه نباید می‌رفتن و رأی هم نباید میدادن. بنابراین من فکر میکنم در دراز مدت این بیشتر نوعی نگرانی یک جریان واپسگرای فکریه که شکست فکری خورده در جامعه و فقط نتیجه اون در کوتاه مدت میتونه نوعی تشدید سرکوب سیاسی باشه، همینطور که داره سعی میشه برای حتی این گروه های تلگرامی هم در واقع دستورالعمل کنترل کننده تهیه بشه.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید آمار کشف قاچاق کالا در کشور بسیار بالاست و برای مبارزه با آن یا باید مرزها را ببندند یا چنان که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده کالای قاچاق آتش زده شود. او که روز دوشنبه در حاشیه همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین ضمن دفاع از کولبران گفت آنها افراد مستضعفی هستند که از گذشته تا کنون این فعالیت‌ها را انجام می‌دادند و باید به آنها کمک شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود که به اندازه یک سال فروش نفت کشور است. این آماری است که محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد. اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، مهر ماه امسال اعلام کرد که 70% کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود. آنچه باقی می ماند 30% است که گفته می شود از مبادی غیر رسمی و به وسیله کولبران انجام می شود. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، می گوید تنها راه ارتزاق کولبران آوردن جنس از دو مرز است. این افراد مستضعفند و باید به آنها کمک شود. اما دادستان کل کشور همزمان به ضرورت برخورد با سرمایه دارانی اشاره کرد که به گفته او کولبرها را برای قاچاق گسترده کالا اجیر می کنند. چنان که پیداست ظاهراً هیچ یک از مقام‌های رسمی کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفتی با آنچه کولبران انجام می دهند ندارند.
من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف، اینا که چیزی نیست، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده‌ها کانتینر، صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه.
از جمله این متهمان سپاه پاسداران است که اگرچه تا کنون سندی برای اثبات اتهام آن مطرح نشده، اما محمود احمدی نژاد از آنها با عنوان برادران قاچاقچی یاد میکرد.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده، برای خودش میبره میاره. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن، اونجا شد نقطه فساد. و مهم نیست نیت او چه باشه. یا من فلان سازمانم میخوام بالاخره خودم رو تجهیز کنم. اشکال نداره که قانون تصویب بشه، معافیت از گمرک وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
اما اصولا قاچاق کالا از چه راه‌هایی و با چه ترفندهایی انجام می‌شود؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
ما در ایران یک نوع دیگر قاچاق داریم که خود مقامات رسمی ایران به اون میگن قاچاق رسمی، که رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان، من یادم میاد، یک زمانی در مورد این اصطلاح توضیح داده بود. او گفته بود که کالاهایی از مبادی رسمی کشور عبور میکنند، ولی با ارائه اطلاعات نادرست به دستگاه گمرک. مثلا قیمت کالای وارداتی کمتر از اون چیزی که هست اعلام میشه تا با این کم اظهاری حقوق و عوارض کمتری پرداخته بشه به دولت، یا کد تعرفه یک کالا ارزانتر رو به جای کد اصلی روی اسناد گمرکی درج میکنن. گویا کالاهایی هم وارد کشور میشه با کارت بازرگانی غیر واقعی، مثلا اسم کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام بودند.
در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز دوشنبه برگزار شد، اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، گفت میزان کشف کالاهای قاچاق به وسیله پلیس نسبت به سال گذشته 50 برابر افزایش یافته است و دستاوردهای نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا را رو به پیشرفت دانست. اما با وجود تمامی این تاکیدها، چرا قاچاق کالا همچنان به قوت خود باقی است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
به جای مبارزه با ریشه های این پدیده، در واقع میان با قاچاقچی مبارزه میکنند. گسترش قاچاق در ایران یک ریشه های اقتصادی و اجتماعی داره. کمبود بعضی کالاها در داخل کشور، مختل بودن دستگاه‌های تولیدی کشور، این خودش عامل عمده اوجگیری قاچاق کالاست. تعرفه‌های گمرکی هم در ایران بالا است. در واقع یکی از بالاترین تعرفه‌های گمرکی دنیا رو داره ایران، و به همین علت کالاهایی که از مبادی گمرکی وارد میشن به دلیل پرداخت تعرفه سنگین گران میرسه به دست مصرف کننده نهایی. طی چند سال اخیر فشارهای تحریمی هم کار رو سخت‌تر کرد و به قاچاق کالا دامن زد. در کنار همه اینا باید فقر مردم رو در نظر گرفت، به خصوص در مناطق گسترده مرزی. این مردم فقیر برای تأمین معاش خودشون هیچ راهی ندارند جز قاچاق.
بنا به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا در ایران در طول 3 دهه منتهی به سال 1393 حدود 16 برابر رشد داشته است. چنان که اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا میگوید، تنها 30% کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود که این میزان از قاچاق به کولبران نسبت داده می شود. تعداد کولبران در ایران در سال 1393 حدود 37,000 نفر تخمین زده شده است و جانشین فرمانده ناجا می گوید قصد دارند با ساماندهی کولبران از فعالیت باندهای بزرگ قاچاق در مرزها جلوگیری کنند. اما در مورد بخش اصلی قاچاق کالا که 70% است و از مبادی رسمی انجام می شود، راهکاری که جانشین فرمانده ناجا مطرح کرده، مکانیزه کردن سیستم های کنترل کالاها در مرز هاست که او امیدوار است در سالهای آینده به نتیجه برسد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان درباره حفظ آتش‌بس در سوریه تبادل نظر کردند. به گفته دیپلمات‌ها مقرر شد رایزنی‌های آستانه مستمر باشد، اما جایگزین مذاکرات صلح ژنو که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود نخواهد بود. انتظار می‌رود مذاکرات ژنو 20 فوریه، 2 اسفند ماه از سر گرفته شود، اما مخالفان بشار اسد برای شرکت در این مذاکرات شرط گذاشتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جزئیات اجرای آتش‌بس در سوریه محور اصلی نشست کارشناسی بود که دوشنبه در آستانه برگزار شد. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، سه کشوری که اواخر دسامبر درباره آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند و یک ماه بعد در پایتخت قزاقستان مذاکره بین دولت و برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را تدارک دیدند، دوشنبه مجدداً گرد هم آمدند تا درباره همکاری در حفظ آتش‌بس و رصد موارد نقض آن و همچنین کمک رسانی های انسان دوستانه و افزایش اعتماد میان دولت و اپوزیسیون سوریه تبادل نظر کنند. کارشناسان سازمان ملل و همچنین برای نخستین بار نمایندگان از سوی اردن در این رایزنی ها شرکت کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت:
نشست روز دوشنبه در آستانه در وهله نخست به بررسی راه‌های اجرای توافق پیشین روسیه، ترکیه و ایران درباره ایجاد مکانیزم مشترک نظارت بر آتش‌بس اختصاص یافت. نظامیان سه کشور به کمک دیپلمات‌ها چگونگی این مکانیزم را بررسی کردند. همچنین اقداماتی مورد بررسی قرار گرفت که باید در راستای تشکیل هیئت‌های دولتی و مخالفان سوریه برای مذاکرات سیاسی آتی از جمله درباره قانون اساسی پیشنهادی سوریه انجام شود.
استانیسلاو حاجی محمدوف، سرپرست هیئت روسی در آستانه، به ریا نوستی گفت روسیه، ترکیه و ایران بر آمادگی خود برای همکاری تا پایداری کامل آتش‌بس در سوریه تاکید کردند. همزمان این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشت مذاکره کنندگان 90% مکانیزم نظارت بر آتش‌بس را هماهنگ کردند و 10% باقی مانده مربوط به گزینش الفاظ است که در اسناد مربوط باید به کار گرفته شود. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، ترکیه و ایران خواهان وقت بیشتری برای هماهنگی این مکانیزم شدند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های مذاکره کنندگان میگوید:
جنگ
های مانند جنگ سوریه نه با پیروزی بلکه با مصالحه پایان میابند و اکنون ترکیه و ایران با نوعی نمایندگی از جمعیت های سنی و شیعه سوریه به دنبال چنین مصالحه ای هستند و این در حالی است که ترکیه نیروهای تحت حمایت ایران را و ایران مخالفان مورد حمایت ترکیه را به نقض آتش‌بس در سوریه متهم می کنند. همچنین آنکارا از مسکو به دلیل حمایتش از کردها دلخور است و تهران از معامله های پشت پرده مسکو با واشنگتن نگرانی دارد. از سوی دیگر مخالفان اسد حاضر به پذیرش شکست نیستند و بر سر مکانیزم نظارت بر آتش‌بس و قانون اساسی پیشنهادی سوریه روسیه را به چالش کشیدند و نسبت به عدم حضور در مذاکرات آتی هشدار می‌دهند. البته گزارش‌ها حاکی است ترکیه معارضان را به خاطر این گام‌ها تحت فشار گذاشته. در این حال هرچند اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران تأثیر خوبی بر کاهش خشونت‌ها در سوریه داشته، اما هنوز درباره موفقیت نهایی این همکاری‌ها تردیدهای فراوان وجود دارد.
در آستانه نشست کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده ایران با روسیه و سوریه دیدار کرد. کته آن طرفین بر یکسانی مواضع پیرامون سوریه و ادامه همکاری های سیاسی برای حل این بحران در حین مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این رابطه گفت: امیدواریم انسجام به دست آمده مؤثر باشد و ایران، روسیه و ترکیه بتوانند در مسیر استقرار آتش بس در سوریه خوب پیش بروند. مقام های روس نیز دوشنبه تاکید کردند برخلاف موضع دولت جدید آمریکا که ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده، مسکو روابط خود با تهران را ارج می نهد و معتقد است هر ائتلاف برای مبارزه با تروریسم باید شامل ایران باشد. آن رایسکه، رادیو فردا.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان که از سفر آمریکا به برلین بازگشته، ضمن اشاره به گفتگوهای به گفته او مثبت و سازنده‌ای که با معاون دونالد ترامپ و همتای آمریکاییش داشته، یادآور شده که اگر اروپا متحد و یکپارچه عمل کند و ترسی به خود راه ندهد، میتواند در دوران دونالد ترامپ نقش مهمی داشته باشد. در این باره و دیگر اظهار نظرهای زیگمار گابریل بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان که 10 روز است به این سمت منصوب شده، در تازه ترین گفتگوی خود با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به دو دیدارش با مایک پنس معاون رئیس جمهور و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: این دو سیاستمدار نسبت به یک اروپا و یک پیمان نظامی ناتو کارآمد ابراز علاقه فراوان کردند. از این رو برای اروپا مهم است که به تماس‌های خود با دولت آمریکا بیفزاید. وزیر خارجه آلمان همزمان توصیه کرد اروپا نباید از آمریکا ترسی به خود راه دهد و به گفته وی مانند خرگوشی در برابر ماری بنشیند و به آن خیره شود. پیش سپس اضافه کرد: اختلاف‌های داخلی نباید کشورهای اروپایی را از یکدیگر دور سازد و اگر اتحادیه اروپا یک پارچه و متحد بماند، می‌تواند وارد عمل شود و نقشی در سیاست جهانی بر عهده گیرد. در قبال انتقادهایی که به تازگی از سوی دونالد ترامپ و برخی از مقام‌های آمریکایی شنیده می‌شود، وزیر خارجه آلمان بر این باور است که با آن کشور می‌بایستی همکاری‌های خوبی به عمل آید و در گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی نیز بر این گونه همکاری‌ها دست گذاشته. دونالد ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید واشنگتن در گفتگو با 2 روزنامه اروپایی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مثبت خواند و گفت: اتحادیه اروپا در واقع آلمان است و آن کشور از این اتحادیه در پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد. به گفته زیگمار گابریل، لحن برخی از اظهار نظرهایی که پیش از این از طرف مقام‌های آمریکایی شنیده می‌شد تغییر کرده، ولی همزمان تأکید کرد هنوز معلوم نیست نفوذ جریان‌های گوناگون در داخل دولت کنونی آمریکا در آینده چقدر خواهد بود. وزیر خارجه آلمان بدون آن که به ماهیت این جریان‌ها اشاره‌ای کند، یادآور شد آنچه برای اروپا اهمیت دارد این است که بر قدرت و توان خود تأمل کند. با توجه به احتمال نزدیکی میان آمریکا و روسیه، زیگمار گابریل به کشورهای اروپایی توصیه کرد که خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. به این نزدیکی را برای ایجاد تحولاتی در سوریه، اوکراین و خلع سلاح در اروپا مفید دانست. همزمان اما تاکید کرد رفع تنش میان مسکو و واشنگتن نباید به ضرر اروپا و یا اوکراین تمام شود. زیگمار گابریل در 2 دیدار اخیر خود با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گفته بود: این تحریم‌ها زمانی به تدریج برداشته می‌شود که پیشرفت‌هایی در اجرای قرارداد صلح موسوم به مینسک از جانب روسیه به عمل آید. به گفته وزیر خارجه آلمان، در 2 دیدار جداگانه با معاون دونالد ترامپ و همتای آمریکایی‌اش، هیچ یک از آن دو مخالفتی نسبت به این دیدگاه از خود نشان ندادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده یکی از برنامه‌های هفتگیمون باشید. امروز دوشنبه است و نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، یادآوری میکنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داره. در تلگرام میتونید در telegram.me/radiofarda کانال ما رو دنبال بکنید. اگر که بپیوندید به کانال رادیو فردا، اونجا خبرها و گزارش‌های متنوعی رو میتونید ازش مطلع بشید، ضمن اینکه تازه‌ترین خبرها هم اونجا منتشر میشه. همچنین شما هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. باید بفرستید به آدرس @فرداگرام. و در radiofarda.com که طبیعتاً آدرس وبسایت ماست، و چون همیشه خبرها و گزارش‌ها اونجا به روز میشه و میتونید اونجا هم خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با من کیوان حسینی همراه بودید. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از مهرداد قاسمفر نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
پیر پائولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن 20 ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که دو تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی، در قلب یک کودک، با صدای مترجم. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست تا فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموعه شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموعه شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموعه شعر هست در قلب یک کودک، و سومین مجموعه شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسند، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلب هم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه؟
این نکته شما متعمل کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازلینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید، پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر مجرم مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و
در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی نقل بکنم که درباره او می نویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد، از منطقه فریولی که گوشه‌ای بسیار خاص در ایتالیا است می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم، خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانه هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه، یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بختها در واقع بیبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو ارباب ها میبرن یا جوانهایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه ای از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده ها و قریه ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زود فهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راههای کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چندلایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطور که میفرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتاب که در موردش داریم صحبت میکنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره میپردازه، کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی میکنه و بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهمتر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطور که در فیلم‌هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلا مبهم هست. اون اشاره‌های اساطیری که داره، اشاره‌هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر بوهلقدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملا درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا، نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازولینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازولینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلبی کودک، همین مجموع شعر اخیر از پازولینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازولینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازولینی به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید، یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر پسر روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازولینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جزء اقانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت پازولینی یک اقنوم دیگه‌ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه، همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازولینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کامل‌تری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.